بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به نقش مهم سخنرانی های علمی در مرجعیت علمی انجمن ها، این بار در خدمت جناب آقای دکتر مسعود ابراهیمی از اعضای هیئت علمی هوافضای دانشگاه تربیت مدرس هستیم برای ارائه سخنرانی با موضوع اکوسیستم نوآوری و فناوری. آقای دکتر در خدمت شما هستیم برای ارائه سخنرانی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرفصلی رو که یا عنوانی رو که بنده انتخاب کردم راجبش صحبت بکنیم در مورد اکوسیستم نوآوری و فناوری به طور عام هستش. میخوام یه بررسی کلی و اجمالی داشته باشیم روی اینکه یک زیست بوم یا اکوسیستم نوآوری و فناوری چه اجزایی رو داره، این اجزا چطور در کنار همدیگه قرار میگیرن، فرایند رسیدن از یک ایده تا یک محصول و تجاری سازی اون چی هستش، این فرایند یا این زیست بوم در موضوعات مختلف دارای پلتفرم مشترکی هست. یعنی فرق نمیکنه شما در حوزه هوافضا صحبت میکنین، در حوزه مکانیک صحبت میکنین، برق صحبت میکنین یا سایر حوزه های مهندسی و یا حتی هنر و علوم انسانی. عرضم خدمت شما که بنابراین من سعی میکنم این زیست بوم رو به طور کلی یه تشریح اولی ازش داشته باشم، بعد انشالله اگر عمری باقی بود در سلسله سخنرانی های بعدی بیایم یه مقدار مشکافانه تر در حوزه هوافضا و زیست بوم هایی که احیانا در دنیا یا ایران حول و حوش موضوع هوافضا شکل گرفتن صحبت بکنیم. نظیر اون چیزی که الان ما در اسپیس ولی فرانسه داریم و شرکت های حوزه هوافضا در اونجا گرد هم اومدن و مجموع فعالیت اونها منجر میشه به تولید هواپیمای ایرباس. خب زیست بوم های نوآوری و فناوری در دنیا بسیار متنوع هستن. شاید از عرضم خدمت شما که 1930 تقریبا در ایالات متحده امریکا نخستین زیست بوم های نوآوری و فناوری شکل گرفت و همینطور توسعه پیدا کرد. امروز که ما صحبت میکنیم حدود 400 بیش از 400 پارک علم و فناوری ما در سراسر دنیا در کشورهای مختلف داریم. البته این آمار مربوط به 2-3 سال پیشه، حتما از اون به بعد همین گسترش رو داشتیم. عرضم خدمت شما صدها و شاید چند هزار مرکز رشد الان در دنیا مشغول فعالیت هستند که همه اینها المان‌هایی از یک زیست بوم نوآوری و فناوری هستند. من سعی میکنم یکی از این زیست بوم ها رو تشریح بکنم که شاید اولین و معروفترین این زیست بوم ها باشه، زیست بوم سیلیکون ولی یا دره سیلیکون در ایالات متحده آمریکا در مجاورت دانشگاه استنفورد. این زیست بوم شکل گرفته، توسعه پیدا کرده، الان ده ها و بلکه صدها شرکت حوزه فناوری در این دره سیلیکون در اون منطقه جغرافیایی مستقر هستند. از جمله شاخص‌ترین هایی که شاید بشه نام برد گوگل رو شما میتونین اونجا ملاحظه بفرمایین، فیسبوک، عرضم خدمت شما اینتل، اچ پی، اپل، اینها شرکت هایی هستند که الان در سیلیکون ولی مشغول فعالیت هست. در دنیا بعد از ایجاد سیلیکون ولی کشورهای مختلفی سعی کردن که با الهام از اونجا، بعضی ها با تقلید صرف و بعضی ها با الهام از اونجا سعی کردن زیست بوم های محلی خودشون رو ایجاد بکنن، بعضن موفق، اونهایی که مبتنی بر تجارب بومی، عرضم خدمت شما، مشخصات بومی اون محل جغرافیایی بوده معمولا موفق عمل کردن، و اونهایی که صرفا خواستن یک کپیکاری انجام بدن، یک تقلید صرف انجام بدن، عموما ناموفق بودن. ولی خب الان ما اکوسیستم های متنوعی رو در کشورهای مختلف از متروپول فرانسه بگیرین تا مثلا پارک علم و فناوری حیدرآباد هند، تا عرضم خدمت شما اسکولکوبای روسیه، تا تسوکوبای ژاپن، اینها مجموعه پارک های علم و فناوری هستند که این زیست بوم رو به خوبی شکل دادن و محصولات خوبی، شرکت های خوبی از اون، به عنوان اینکه عرض میکنم محصولات خوبی، منظورم همون شرکت ها هستن، محصولات پارک های علم و فناوری شرکت ها هستن که حالا اون شرکت ها خودشون میتونن محصولات متنوعی رو داشته باشن. در این مجموعه از پارک ها شکل گرفته. چهار المان اساسی رو برای تشکیل یک زیست بوم فناوری و نوآوری ما میتونیم نام ببریم. این زیست بوم شامل، در ابتدایی ترین شکل، شامل دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی است. در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به واسطه انباشت علمی که وجود داره و پژوهش هایی که انجام میشه، ممکنه ایده هایی برای تولید محصولات جدید شکل بگیره. اینها پس یک بخش زیربنایی و اصلی از دانشگاه و مؤسسات آموزشی پژوهشی، بخش زیربنایی زیستبوم نوآوری و فناوری رو شکل میدن. بعد از اون میتونیم به مراکز رشد یا انکوباتورها اشاره بکنیم. مراکز رشد البته الان با مفاهیم مختلفی ولی با کارکرد نسبتاً مشابه در حال فعالیت هستن، با اسم مثلا مراکز نوآوری، مرکز مثلا کسب و کار، به نوعی حالا یا تا حدودی شتاب دهنده ها، اینها رو ما در زیر مجموعه همین مراکز رشد یا مراکز شتاب دهی فناوری میشناسیم. جزء بعدی، عنصر بعدی در این اکوسیستم، کارآفرینان و سرمایه گذاران هستن. این کارآفرینان در واقع تجارب خودشون رو در حوزه کارآفرینی به صاحبان ایده یا شرکت‌های کوچیکی که در حول و حوش اون ایده شکل گرفتن منتقل می‌کنن و عرضم خدمت شما باعث میشن که اون شرکت بتونه در حوزه کارآفرینی و فناوری فعالیت خودش رو گسترش بده. در کنار کارآفرینان ما به سرمایه گذاران هم نیاز داریم. سرمایه گذاران باید کمک کنن ایده اولیه برای شکل دهیش، تبدیل شدن به یک محصول اولیه، نیاز به سرمایه های نسبتاً کمتری داره. معمولاً این رو خود اشخاص تأمین میکنن یا سرمایه گذارانی که به اصطلاح به سرمایه گذاران فرشته معروف هستن. این سرمایه گذاران خیلی هدف مالی از سرمایه گذاریشون ندارن، بیشتر به شکل حالا خیریه یا عرضم خدمت شما با چشم داشت مالی کمتر نسبت به بانک ها یا مؤسسات سرمایه گذاری بزرگ میان کمک میکنن به کارآفرینان در مراحل اولیه تا محصولشون به یک نمونه اولیه که ما بهش میگیم MVP برسه. بعد از اون هست که سرمایه گذاری های راند های بعدی انجام میشه، مثلا سرمایه گذاران ریسک پذیر وارد میشن، احیانا مؤسسات مالی و بانکی وارد میشن برای سرمایه گذاری روی شرکت کوچیکی که از ایدهش در اشل کوچیک جواب گرفته، یعنی محصول اولیه تولید کرده و این محصولش رو تونسته در بازار، یه بازار محدود بفروشه. وقتی که جذابیت این محصول در بازار دیده میشه، سرمایه گذاران میان تا در مراحل بعدی سرمایه گذاری این شرکت رو بتونن محصولش رو در اشل جهانی یا حداقل منطقه‌ای عرضه بکنن. در کنار اینها شرکت‌های بزرگ باز یکی از المان‌های دیگه زیستبوم فناوری و نوآوری هستند که این شرکت‌ها به انهای مختلف شکل‌گیری این زیستبوم کمک می‌کنند. مثلا گاهی وقتا یک شرکت کوچیکی رو یک شرکت بزرگتر میاد میخره، مجموعه شرکت رو در قالب خودش تملک میکنه، این باعث میشه که یک پولی وارد اون شرکت کوچیکتر بشه و در واقع صاحبان اولیه شرکت بتونن ایده های خودشون رو گسترش بدن و در واقع شرکت رو بزرگتر بکنن. نمونه های این بسیار متنوع دیده میشه، مثلا شرکت هایی که الان گوگل میاد میخره و تملک میکنه، یا ارزان خدمت شما اتفاق جدیدی که اخیراً افتاد و توییتر توسط ایلان ماسک در واقع خریداری شد برای ارزان خدمت شما، حالا از جزئیات دلایلش بگذاریم، ولی این باعث میشه که شرکت های کوچیک یک انگیزه هایی برای کار کردن داشته باشه. بعضن شرکت‌های بزرگ بخشی از کارهاشون رو می‌سپارن به شرکت‌های کوچیک‌تر، یعنی بخشی از تحقیقاتی رو که خودشون در واقع چابکی لازم رو برای انجامش ندارن می‌سپارن به شرکت‌های کوچیک‌تر. شرکت‌های کوچیک‌تر اون کارها رو انجام میدن با مفهومی نام نوآوری باز یا اوپن اینویشن. این اتفاق طی فرایندی اتفاق می‌افته و شرکت‌های بزرگ مسائلشون رو در بیرون از خودشون حل میکنن و بعد حل این مسائل رو جذب میکنن در درون خودشون. حالا اون هم بحث اوپن اینویشن هم بحث مفصلی است که میشه بهش پرداخت. من بخوام یک جمع‌بندی از این عرایزم داشته باشم، برای تشکیل یک زیست بوم نوآوری و کارآفرینی ما به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی پژوهشی نیاز داریم که اینها در شکل دهی ایده ها به ما کمک می‌کنن. بعد از اینکه ایده شکل گرفت، باید یک مربیانی، یک مراکزی بیان کمک بکنن به صاحبان این ایده که این ایده رو چطور تبدیل بکنن به یک محصول. از یک سمت، یعنی از بعد فنی، اون ایده‌ای که شکل گرفته چطور تبدیل بشه به یک محصول، و از بعد بیزینسی چطور یک شرکت هول و هوش این ایده شکل بگیره که بتونه از نظر اقتصادی خوب سر پای خودش بمونه. این نیاز داره به مراکزی مثل مراکز رشد، شتاب دهنده ها، تجارب مربیان کارآفرینی و از این قبیل موارد، به اضافه اینکه به یک سرمایه گذاری هم نیاز داره. بنابراین ما نیاز داریم به سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذاران شخصی، سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری و مثل اونها، و نهایتا شرکت های بزرگ که به این مجموعه از شرکت های کوچیک سفارش کار میدن یا اونها رو تملک میکنن، از طریق این سرمایه داخل شرکت ها تزریق میشه. در عرضم خدمت شما سلسله صحبت هایی که در ادامه انشالله خواهیم داشت، میتونیم با تشریح بیشتری این المان ها رو بررسی بکنیم. فکر میکنم بتونیم دو سه تا از زیست بوم ها یا حتی بیشتر از زیست بوم های معروف دنیا رو معرفی بکنیم که چطور شکل گرفتن، چه شرکت هایی از دل اونها در اومده، و بعد انشالله به زیست بوم های اختصاصی در حوزه هوایی و فضایی بپردازیم. از اینکه حوصله کردیم و عرایز بنده رو گوش کردیم متشکرم.
خیلی بهره بردیم، دست شما درد نکنه از اینکه فرصتتون رو برای انجمن قرار دادید بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به زودی در خدمتتون دوباره خواهیم بود. فعلا خداحافظ.
متشکرم.